کربلا باشم
نشد.
از نجف،
از نجف های پیاده
هم قدم با زاغان در کربلا باشم
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاری ستون های اینجا درابا به شوق حرمی شماری
خواستم هم به این گال کربلا باشم نشد
جلوی چشام میاد من اون خستگی تو راهو میخواد میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم پیاده بیام آه حسرت تو سینمه و میباره چشام به پای غمت این غم کم نیست لیاقتشو ندارم آقا بیام حرمت این غم کم نیست لیاقتشو میاد خاطراتم میاد خاطراتم جلوی چشام میاد خاطراتم جلوی چشام من اون خستگی تو راهو میخوام میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم
سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزانم امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز صدای منو میشنوین خوب و سلامت باشین. امروز 4 مهر من در 5 روز از سفرم به عراق دارم همقدم با سایر زائرانی که برای پیاده روی 40 به این کشور آمدن به طرف مرقد مطهر امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام میرم. من امروز پیاده رویم رو از عمود 968 شروع کردم و قراره که تا پایان امروز به عمود 1210 برسم. توی این سفر من حس کسی دارم که در حال پروازه، انگار پاهم روی زمین بند نیست. این حس تقریبا حس همه کسایی که در پیاده روی 40 شرکت میکنن، چون قلباشون قبل از پاهاشون وارد حرم امام حسین شدن، چون روحشون قبل از جسمشون بر بارگاه حضرت ابوالفضل علیه السلام بوسه زده. در تمام طول مسیر در ذهنم مجسم میکنم لحظه ای رو که وارد حرم میشم، لحظه ای رو که با تمام وجود مقابل بارگاه مطهر امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام می ایستم و عرض ارادت میکنم، لحظه هایی که همه رویاهای چندین و چند سالشون رو دنبال میکنن و متوجه میشن که همه اون رویاها محقق شده. چرا؟ چون لحظه ناب زیارت رسیده. برای همینه که میگم جای تک تکتون توی این مسیر خالیه. چه شمایی که قدم توی این مسیر گذاشتین و پرواز رو توی این مسیر تجربه کردین، چه شمایی که تا به حال به پیاده روی 40 نیومدین و این شور و حال و شیدایی رو تجربه نکردین. خب من با سیل جمعیت دارم پیش میرم و با چشم خودم همدلیا و مهربونی ها رو میبینم. صبح که راه افتادم تا پیاده رویمو شروع کنم، یه خانم عراقی رو دیدم که کنار جاده نشسته بود، دستگیرش تکه نان و خرما در آورد و به بچهش نان و خرما میداد. راستش کمی تعجب کردم، با خودم گفتم وقتی این همه موکب دارا دارن از زبار پذیرایی میکنن، چه دلیلی داره که این مادر تکه نان و خرما رو به بچهش بده؟ چرا به یکی از این موکبان نمیره و ازشون غذا نمیگیره؟ همین کنجکاوی باعث شد برم کنار اون مادر بشینم و سر حرف رو باهاش باز کنم. آخر سرم ازش پرسیدم چرا از موکه با غذا نمیگیره؟ جوابش جالب بود. گفت این غذاها متعلق به مهمونای ماست. ادب حکم میکنه که مهمونا از اون غذاها بخورن. این جواب ساده حالمو خوب کرد. با خودم گفتم رسم مهمون نوازی رو باید در مسیر پیاده روی اربعین یاد گرفت. اما فکر نکنیم فراموش کردم. و اولی موکب که رسیدم قدر استراحت میکنم و همونجا براتون کتاب رو میخونم. پس همچنان با من همراه باشید.
اربعین اومده و دلا پریشون حسین جانم، حسین جانم، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانم، همه کوله بارشون رو یک به یک بستن، سفر کردن، خطرس ملک داره چاوشی میخونه حسین جانم، ظاهر کربلا دست بذار رو زانو یا علی بگو پاشو، ظاهر کربلا دست بذار رو زانو یا علی بگو پاشو، ظاهر کربلا مثل قصر سوی دریا برو دریا شو، دم به دم قدم قدم ظاهر آقا شو، صار الله لبیک یا ابا عبدالله، صار الله لبیک یا ابا عبدالله، صار الله لبیک یا ابا عبدالله، صار الله دل به جاده میزنن دوباره زینب ها، حسین خدا حسین خدا، دل به جاده میزنن دوباره زینب ها حسین خدا حسین خدا، نغمه یا فاطمه نرفته از لب ها حسین خدا حسین خدا، این زمین بازم به یاد اسرا انگار میشه پر ستاره از آبله ها شبها، حسین مولا حسین مولا، این زمین بازم به یاد اسرا انگار میشه پر ستاره از آبله ها شبها،
من الان در نزدیکی عمود 1001 هستم و میخوام در موکبی بشینم که نزدیک این عموده. خب بذار همینجا بشینم. چیزی که برام جالبه اینه که در این موکب ایرانی ها از دوغان پذیرایی میکنن، عراقی ها این کار انجام میدن، یعنی امام حسین علیه السلام و اربعین دلیل همدلی مردم این دو تا کشور شده. راستش از وقتی که راه افتادم بوی قهوه تمام فضا رو پر کرده. منم با اجازتون یه فنجون قهوه سفارش دادم چون تعریف قهوه های اینجا رو خیلی شنیدم. فکر کنم زحمتش رو این آقای موکب دار کشید. دست شما درد نکنه،
این هم از قهوه شما.
باید خیلی خوش طعم باشه این قهوه. اینجوری که حالا قیافش رو من نگاه میکنم فکر کنم که خیلی تند و غلیظه، درسته؟
آه بله دیگه، عرب ها بله. قهوه رو در ظرفهایی به اسم دله درست میکنن.
بله.
قهوه عربی خیلی غلیظ و خیلی تلخه، در اصل باید قهوه خور باشی که بتونی همچین قهوه ای رو بخوری.
نمیدونم بتونم، چون تا به حال قهوه ای انقدر غلیظ و تلخ رو نخوردم. قهوه معمولی خوردم.
این قهوه خیلی غلیظه، مقدار کمی از اون رو داخل فنجون میریزن. دارم از کلی بهتون انرژی میده تا بتونین پیاده روی کنین.
چقدر عالی.
خب عراقیه که قهوه رو به همین دلیل میخورن.
دستتون درد نکنه.
عرضم حضورتون که اگر چیز دیگه ای نیاز داشتین بفرمایین تا براتون بیارم.
چشم، ممنونم، خیلی ممنون.
من با اجازتون بس برم دنبال.
دست شما درد نکنه. قبول باشه، سلامت باشه.
خدا نگهدار.
زنده باشه.
آی بسر کجایی؟
اجازه بدین کمی از این قهوه بخورم ببینم چه طعمی داره. وای خیلی راست میگی، چقدر این قهوه تلخه. شنیده بودم قهوه عربی خیلی تند و تلخه، ولی نه اینقدر. درسته که فنجونشون خیلی کوچیکه و خیلی هم فنجونو پر از قهوه نمی کنن، ولی خوردن همین مقدار قهوه هم واقعا جرأت میخواد. در هر صورت هر طور شده باید این قهوه رو بخورم، چون نمیخوام اسراف کنم.
سازش نمی کنی ایشو میگی پرسه گشتنا نمیذاری سعی و صبر بود آن که عجل ببری که جل فرد داری سارت لا سارت لا لبن جهتا با حب الله سارت لا
همه دو در
يا زينب يا زينب غيثيني اه يا زينب يا زينب يا زينب غيثيني غيثيني انني اسال يا زينب.
خب جاتون خالی. این قهوه عراقی هم یا همون قهوه عربی رو امتحان کردم، خب تلخ بود ولی واقعا با آدم انرژی میده. الان با انرژی میخوام کتابمو شروع کنم. بخش دیگه از کتاب جابر انصاری، بصیر روشن ضمیر به قلم قدرت الله عفتی. خب تا کجا خونده بودم؟ بعد از اون که حضرت سید الشهدا علیه السلام در کربلا به دست لشکر یزید به شهادت رسید، مردم مدینه قیام کردند و والی مدینه را که از سوی یزید منصوب شده بود از مدینه بیرون کردند. یزید هم بیکار ننشست و لشکری از شامیان به فرماندهی شخصی صفاک و خونریز به نام مسلم ابن عقبه تشکیل داد. این لشکر حرکت کرد تا به مدینه رسید. آنها با بیرحمی شهر پیامبر را محاصره کردند و خدا می‌داند هر جنایت و تجاوز به نوامیس و غارتی را انجام دادند. خلاصه اینکه ذره‌ای حرمت رسول خدا را نگه نداشتند. در آن زمان جابر پیرمرد نابینایی بود که در کوچه‌های مدینه می‌گشت و می‌گفت: نابود باد هر کس خدا و رسول خدا را بترسانید، زیرا از پیامبر خدا شنیدم که هر کس مردم مدینه را بترساند گویی مرا ترسانده است. در این زمان یک نفر از لشکر مسلم ابن عقبه صدای جابر را شنید و به جابر حمله کرد و خواست جابر را بکشد. در این زمان مروان اموی جابر را به خانه‌اش کشاند تا از دست مأموران مسلم ابن عقبه در امان بماند.
وای بر تو جابر، وای بر تو. چه میگویی مرد؟ چرا این گونه در کوچه های مدینه فریاد میزنی و سربازان مسلم ابن عقبه را خشمگین میکنی؟ مگر نمیبینی سربازان مسلم شب و روز در کوچه پس کوچه های مدینه جولان میدهند و یاران و هواخواهان پیامبر و اهل بیت را از دم تیغ میگذرانند؟
چه کنم مروان؟ آخر چه کنم؟ چه کنم؟ دلم به حال اهل بیت رسول خدا میسوزد. نمیتوانم در خانه بنشینم و هر دم خبری از صفاکی این قوم ملعون بشنوم. این چه بلایی است که این ملعون و سپاهش بر سر شهر پیامبر خدا آورده.
من نیز دلم برای مظلومیت پیامبر و اهل بیتش خون است. دلم برای مردم مدینه خون است. اما این کار عین خودکشی است. نمی توانیم با دست خالی با سپاه صفاک مسلم ابن عقبه وارد نبرد شویم. باید با تدبیرمان با این سپاه صفاک بجنگیم. تعدادشان زیاد است جابر، اگر با آنها وارد نبرد شویم بیشک کشته می شویم.
آنان حق ندارند با مردم مدینه چنین کنند. این شهر شهر پیامبر خداست. باید حرمتش را نگه دارند مروان. باید بدانند که رسول خدا چقدر مردم را به حفظ حرمت این شهر سفارش کرده. آخر چرا این جماعت پرده جهل و تاریکی روی چشم و گوش خود کشیده؟
حرف ها میزنی جابه؟ این جماعت نه خدا را میشناسند نه پیامبر خدا را، که اگر میشناختند آن همه بلا و مصیبت را در کربلا رقم نمیزدند.
آخ کربلا گفتی و جگرم را آتش زدی مربان. ببینم مربان، تو نیز شنیدی که فرزند رسول خدا را در کربلا تشنه سر بریدند؟ شنیدی که اهل بیتش را به اسارت گرفتند؟ شنیدی که عباس را دست بریدند؟ علی اکبر را تکه تکه کردند؟ شنیدی که علی اصغر را به تیر سه شعبه تشنه لب شهید کردند و قاسم را با خون ردای دامادی پوشاندند؟
آری جابر، آری، من نیز اینها را شنیدم. شنیدم تلخترین وقایع تاریخ در کربلا اتفاق افتاد. چشمانم را که بر هم می‌گذارم می‌توانم صدای زجه زنان و کودکان کربلایی را بشنوم. می‌توانم فریاد حق خواهی و حق طلبی حسین ابن علی را که فریاد می‌زند هل من ناصر ینصرنی بشنوم.
وای بر آنها، وای بر آنها که طمع مال دنیا چشمانشان را کور کرده و اندیشه‌هایشان را ناتوان. آخر چگونه توانستند با پسر رسول خدا چنین کنند؟ چگونه از خدا نترسیدند و تیغ بر روی اهل بیت رسول خدا کشیدند؟
همانها که روزی به روی علی ابن ابی طالب تیغ کشیدند، امروز گستاخی را از حد گذراندند و فرزندان رسول خدا را در کربلا تکه تکه کردند. نه به کودک شیرخواره رحم کردند، نه به حبیب ابن مظاهر 90 ساله.
جگرم خون است مروان. با خود میگویم کاش اینها کابوسی گذرا باشن، کاش خواب و خیالی شوم باشن، کاش بیدار شوم و ببینم همه این اخبار ناگوار را در خواب شنیدم.
نه جابر، نه، من و تو بیداری. همه چیز این واقعیت است. کربلا عرصه نبرد خاندان رسول خدا و لشکر یزید. کربلا هنگامه نبرد حق و باطل بود. نام کربلا تا ابد بر صفحه تاریخ زمین ماندگار خواهد بود.
وای بر یزیدیان، وای بر یزیدیان، وای بر آنان که به وعده های یزید دلخوش کردند و به طمع نشستن بر مسند ولایت ری متاع ناچیز دنیا را با خون فرزندان رسول خدا معامله کردند. وای بر آنان،
وای بر آنان.
وقتی میگم همه جای دنیا یه طرف و این مسیر راه پیمای اربعین یه طرف، به خاطر اینی که آدم صحنه هایی رو اینجا به چشم میبینه که با قلب و جون و روحش اونها رو تحسین میکنه. همین الان از کنار ماکتی گذاشتم که حس عجیبی به هم داد. ماکت زنی که ابو بر سر داشت و روی شنها نشسته بود و در عزای برادر گریه میکرد و برادر رو صدا میزد و با زبان عربی و با ناله و سود و گداز میگفت برادرم عباس، برادرم حسین. بعد اینجا میبودین و قربت حضرت زینب سلام الله علیها رو در دشت کربلا به یاد میآوردین. باید میبودین و صحرای جانسوز کربلا رو با بدنهای تکه تکه شهدا تصور میکردین. دیدن این صحنه ها یه اتفاق نیست، یه سعادته، یه سعادت برای کسایی که جویای حقیقتن. دیدن این موکت منو به یاد خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در کاخ یزیدیان انداخت و جملات زیبایی که حضرت در مذمت یزید بیان کردند. بین اون جملات زیبا و بی‌نظیر یک فراز خیلی خیلی دلنشین وجود داشت، اونجا که می‌فرمایند: ای یزید، به خدا که جز از خدا نمی‌ترسم و جز به او به کسی شکوه نمی‌برم. هر حیله‌ای داری به کار دار و از هر کوششی که توانی دست مدار و دست دشمنی از آستین برار، که به خدا این آر به روزگار تو شسته نشود. قسم به آن که ما را به وحی قرآن و نبوت کرامت بخشیده، تو هر کاری کنی نخواهی توانست نام و نشان و یاد ما را از جریده عالم بزدایی و این ننگ را از دامان خود پاک کنی. من به معنی این جملات خیلی فکر کردم، دیدم حضرت زینب سلام الله علیها چقدر پیشتر از زمانه خودشون بودن و چقدر زیبا این حقیقت رو پیشبینی می کردن که یزید و یزیدیان هر کاری کنن، هر چقدر هم هزینه کنن، هر چقدر هم از هواخواهان و دوستداران آل رسول رو بکشن، باز هم نمی تونن عشق به اهل بیت علیهم السلام رو در دلهاشون از بین ببرن و این چراغ پرنور رو که در قلب همه اهل دل روشنه خاموش کنن. واقعا این نور هدایت ستودنیه.
زداغ تو دل حزینه، زداغ تو دل حزینه، به یادت چله نشینه، به یادت چله نشینه، همه آرام و قرار این دل زیارت در اربعینه، همه آرام و قرار این دل زیارت در اربعینه، سپردم دل را به جاده، میایم پای پیاده، سپردم دل را به جاده، میایم پای پیاده، ره عشق است و ندارم باکی، اگر خاری در کمین است، ره عشق است و ندارم باکی، اگر خاری در کمین است. جانان من عشق و ایمان من با تو، پیمان من حسین، جانان من عشق و ایمان من با تو، پیمان من حسین، حج الحنين سقاكم زمزم عيني الا يا حج الحنين.
خب من دارم به عمود 1150 میرسم. به نظرم تو موکبی که اون نزدیکیه خبرای جمعیت زیادی از تو موکب جمع شده، شاید مراسم نوخانیه، پس بهتره که منم برم به سمت اون موکب ببینم چه خبر. یا علی، چه نوه خانی قشنگی، آخه خیلی قشنگی، اصلا عزاداریشون یه سبک و سیاق دیگه ای داره. این اشعاری که بر حسب اون نوه ها رو میخونن اشعار آینی هستن گاهی اوقات، که بر حسب اون یک موسیقی نواخته میشه و یا یک ضرب آهنگی گرفته میشه و نوه ها و مدایی های زیبایی در جهت عزاداری برای اهل بیت علیهم السلام خوانده میشه که سوز و گداز داره و دل آدم رو به درد میاره. همین الان یادم افتاد که میخواستم با یکی از شاعران بزرگوار آیینی صحبت بکنم، حالا که صحبت از شعر و نوح سراهی و مدیح سرایی شد. آقای حبیبی، شمارشون خدا کنه که الان بتونن صحبت کنن. 5:07 صحبت. بشینم اینجا. الو آقای حبیبی.
سلام، بفرمایید.
سلام، احوال شما؟
بزرگوارین، زنده باشین، سلامت باشین.
سلامت باشین، مزاحمتون شدم در مسیر کوفه و در مسیر نجف به کربلا هستم و حال و هوای کوفه و حال و هوای کربلا و مردم کوفه و اون کسانی که یاران امام حسین علیه السلام بودن، کسانی که در سپاه دشمن بودن، همه اینها رو داشتم تو ذهنم مرور میکردم و رسیدم به یک جایی که مراسم عزاداری و نوحه خوانی بود. داشتم به این مدیح سرایی فکر میکردم، آقای حبیبی، و اشعاری که شعرهای آیینی میسرایند برای اینکه سوز و گداز داشته باشه و دل ما به درد بیاد و در مصیبت اهل بیت علیهم السلام بگرگیم. خدمت شما عرض کنم که این بود که یهو یادم افتاد که مزاحم شما بشم، یه مقدار از شعرهایی که سرودین به ما بگین، بگین چی شد که در واقع به شعر سرودن روی آوردین، از چه زمانی، از چه سالی شروع کردید، از دفترهای شعری که چاپ کردین برای ما بگین. یک لحظاتی مزاحم شما بشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که الان صدای بنده رو میشنوند، عرض کنم خدمت شما که خب اولا خوش به سعادت شما که الان توی مسیری هستیم که من و خیلی های دیگه دلون میخواست اونجا باشیم و اندازه خودمون هم تلاش کردیم ولی به دلایل مختلف نشد.
سلامت باشین، توفیق داشته باشین، نایب
الوزیرای ما هم باشین،
توفیق داشته باشین. بعد
در ثانی این که خب بنده به لطف خدا از 10 سالگی 9 سالگی شعر سرودن رو شروع کردم. به خاطر اون موقع یادم هست، به خاطر قضیه پیکای نوروزی بود، یه بخشی داشت که گفتن شما خودتون شعر بگید، ما اولین بار که شعر گفتیم اونجا بود. گذشت و گذشت تا دیگه سالهای دبیرستانمون این قضیه یکم برای ما جدی‌تر شد، زیستن توی فضای هیئت‌ها و خلاصه مراسمات عزاداری سید الشهدا خب همه ما را ترغیب میکنه به خدمت کردن. ما هم خب اندک حالا توانایی داشتیم توی قضیه سرودن، شعر سرودن و خلاصه گذارمون افتاد به این وادیه خلاصه مقدس. بنده الان متولد سال 73 هستم، نزدیک 28 سالم هست، نزدیک 12 ساله که به طور جدی دارم شعر را دنبال کنم و الان که در خدمت شما هست.
سلامت باشین. چند دفتر شعر چاپ کردید آقای حبیبی؟
من در آن یه دفتر شعر فقط در دست چاپ دارم. بله. دفتر شعر اولم هست. بله. انشالله اگر خدا بخواد به نمایشگاه سال آینده
انشالله برسته سنگ فرش. انشالله. آقای حبیبی، وقتی که درباره اهل بیت علیهم السلام شعر میگین، وقتی که جستجو میکنین در دایره لغاتی که در ذهنتون هست، چقدر وسواس و دقت نظر به خرج میدین برای اینکه واژه هایی رو انتخاب کنید که واقعا در قد و اندازه وصف این بزرگواران باشه؟
ببینید، این یک حقیقتی هست که وقتی ما قراره که به این موضوع بپردازیم، در حقیقت داریم به مقدس ترین موجودات عالم فکر میکنیم و قراره راجع به مقدس ترین موجودات عالم حرف بزن.
بله.
کسانی که هم مقدسن هم پیش خدا عزیزن و به صراحت میشه گفت که در این حال شدیدترین بلایا و امتحانات رو هم تجربه کردن. پس این اگر ما ببینیم که اون کسانی که ما داریم راجع بهشون شعر میگیم، قرار کلمات رو در وصف اونها به کار ببریم، ببینیم که اونها چقدر پیش خداوند عزیزن، چقدر ارزشمندن، خود به خود ما رو وادار میکنه که پس ما هم ارزشمندترین کلمات، ارزشمندترین چینش کلمات رو برای اونها به کار ببریم.
بله.
هر چقدر که اونها رو بزرگ ببینیم، پس سرا واقع مزامین بزرگ تر میریم و کلمات را سعی میکنیم که نشدنیه و نشدنیه، ولی تلاش میکنیم که کلمات را به ساحت اون عزیزان برسونیم، نه اینکه اون عزیزان را به خاطر حالا ناتوانی خودمون یا خوشایند دیگران بیاریم پایین، تنزل بدیم که خلاصه کارمون را بیفته. هر چقدر اونها را عزیز ببینیم، کلمات ها هم عزیزتر و واسه بیشتری انتخاب میکنیم. منم سعی خودم را دارم انشالله که موفق باشم تو این قضیه، خدا توفیقم بده و شرمنده نشم سر این که خدای نکرده مزامین نامناسب، کلمات نامناسب را سهوا